أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافدا قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد انشاءالله خدای متعال یکایک ما رو از خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت مقرر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد
عرض کردیم که در بیان نورانی قرآن اموری که منتهی به فساد میشه و فساد اجتماعی ایجاد میکنه یکی دستکاری در موازین هست اگر در جامعه قواعد و قوانین و موازینی که وجود داره و به واسطه اونها امور تقدیر و اندازه‌گیری و محاسبه میشن اگر دستکاری درش بشه و یا این که نه به اونها عمل نشه این موجب یک فساد فراگیر هست و ریشه این به هم خوردن موازین و عدم وفای به موازین هم در این است که جامعه از پرستش خدای متعال فاصله بگیره این نکته اولی که عرض کردیم یعنی صلاح وقتی به پا می شود که جامعه رو به بندگی خدای متعال بیاره و بعد هم بر اساس بندگی خدای متعال متناسب با او موازین رو برقرار بکنه و بعد هم وفای به اون موازین بشه اون چه هم برای این جامعه باقی می ماند اون چه در دستگاه الهی تقدیر شده برای جامعه و دستاورد جامعه است اون برای جامعه خیر است بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین نقطه مقابلش جامعه است که رویگردان از خدای متعال میشه قطعا هم موازینش موازین عادلانه ای نیست و هم حتما به این موازین وفا نخواهد شد و نتیجهش میشود یک فساد فراگیری که قرآن از او اینجور تعبیر میکند انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط که یک روز محیطی است عذابی در اون روز محقق میشه که عذاب هم محیطه ظاهر این آیه ناظر به قیامت هست چون قیامت محیط به عالم دنیاست هر چه ما انجام میدیم در عالم دنیا در واقع در اون عالم هم واقع میشه در اون روز محیط هم واقع میشود و ما وقتی وارد اون روز میشیم و پرده ها کنار میره یوم هم بارزون اون چه در دنیا انجام داریم در اون یوم المحیط اون رو مشاهده میکنیم حالا یا اعمال ما تبدیل میشود به رحمت فراگیر یا تبدیل میشود به یک عذاب فراگیری همینطور که این روز محیطه از این تعبیر قرآن استفاده میشود این عذاب هم شاید عذاب محیطی است یک رنج فراگیری پیدا میشه این در قیامت کسانی که موازین رو به هم میزنن و وفای به موازین نمی کنن نتیجهش یک عذاب فراگیر در روزی است که اون روز هم روز محیطه منتها این قیامت در عالم دنیا هم ظهور پیدا میکنه به اندازه خودش دیگه. وقتی قیامت روز محیطه، اون چه در این عالم واقع میشه که در دنیا هم آشکار میشه. خیلی وقتا نتیجه عمل ما که در اون یوم المحیط در اون روز قیامت واقع میشه در عالم دنیا هم آشکار میشه. شاید این جور عمل کردن نتیجهش این باشه که در همین دنیا هم یک نوع عذاب فراگیر و رنج فراگیری پیدا میشه. هر کجا دست میذاری قواعد به هم میریزه. اینطور نیست که آدم یک جا رو خراب کرده فقط همونجا خراب میشه. وقتی موازین رو خراب میکنی تمام جامعه رو رنج و عذاب الهی فرا میگیره. این یه نکته بود که تقدیم کردیم که یکی از منافع فساد از نظر قرآن این است که نقص در مکیال و میزان به وجود بیاد، یا عرض کنم وفا به موازین نشه و امثال اینها. و نقطه مقابلش هم عرض کردم این است که بندگی خدا، اعتدال در موازین و وفا به موازین و ثمره اون چه میماند بقیت الله خیر لکم. کسانی میتونن قانع باشن به این امر که مسیر خدا رو انتخاب کرده باشن. حالا این توضیح داده شد. یه نکته دیگری رو هم که عرض کردیم که اونم اشاره کنم این بود که خب برخورد این قوم با این دعوت چی بود؟ وقتی حضرت این قوم رو دعوت کرد بهشون فرمود من خیر شما رو میخواهم، شما رو دعوت میکنم که ما لکم من الله غیره ولا تنقص المکیال والمیزان، مواجه اونا چی بود؟ مواجهشون عرض کردم دو تا خصوصیت در این آیه ذکر شده. یکی این که قالوا یا شعیب اصلاتو که تعمرو که انتر که ما یعبد آبا اونا، اینا یک سننی داشتن که از آبایشون بهشون رسیده بود. اون چه همه پدران ما میپرستیدن اشتباه بوده، تو یکی درست میفهمی، همه اونا خطا میکردن، این نماز تو موجب میشه و دستور به تو میده که ما همه چیز رو رها کنیم فقط خدای تو رو بپرستیم. اصلاتو که تعمرو که انتر که ما یعبد آبا اونا، این یک. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا اینکه نماز تو میگه ما اختیار مال خودمون هم نداریم، ما دلمون بخواد داریم با یه قواعدی تجارت میکنیم، اومدی میگی موازینتون رو عوض کنید، یه جور دیگه کیل کنید، یه جور دیگه وزن کنید، قواعد تجارت رو از اول بنویسید، قانون تجارتتون رو تغییر بدید، یه جور دیگه تجارت کنید. آیا مگه دیگه نماز خوندن قدر لوازم داره؟ میگی نماز بخون فرض، ما نماز میخونیم دیگه، اما این یه نماز موجب بشود یه اقامه ذکر الهی، توجه به حضرت حق، پرستش خدای متعال، موجب بشه که ما همه موازین رو هم بزنیم، اونم با این تعبیر ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. این جمله جمله کسانیست که خودشون مالک میدونن دیگه، یعنی اندیشه هایی که به اصطلاح در دنیای مدرن بازسازی شده اون موقع هم به یه شکلی وجود داشته که آقا انسان خودش مالک، خودش صاحب اختیاره، انسان باید بر مدار اراده خودش تو عالم زندگی بکنه. اینجا هم سخن همینه، اموال مال ماست، هر جوری هم بخوام در اموالمون تصرف میکنیم، کسی حق نداره ما بگه چجوری زندگی بکن، چجوری اقتصادت رو بساز. حالا تو آمدی با یه نماز میخوای همه این اختیارات رو از دست ما بیرون بیاری. اینم نکته دوم بود که پس بنابراین اونها نگاهشون به دین که انهو اینجوریه، دین یه مناسک عبادیست، حد اکثر اینه که ما باید اگر بخوایم به حرف پیغمبر گوش بدیم یه نماز بخونیم دیگه، اما اینکه بعد همه مناسک زندگی خودمون رو تغییر بدیم، مکیال و میزان خودمون و قوانین تجارت خودمون و قواعد زندگی خودمون رو از نو بسازیم، این قابل قبول نیست. این نکته بود که به و یا اینکه نه، حتی نه فقط زندگیمون رو، حتی اگر بنا باشه که ما از سنت های خودمون دست برداریم، اینم درست نیست. میدونید الان باز همینطور هست دیگه، این در مقابل انبیا میگن دلیل نداره ما از سنن تاریخی خودمون دست برداریم در مقابل انبیا، مگه یه نماز خوندن انقدر اقتضا داره که انسان سنن تاریخی خودشو کنار بذاره؟ مگر یه نماز خوندن انقدر اقتضا داره که آدم همه آداب زندگی خودشو تغییر بده؟ حقیقت این است که اگر این دعوت انبیا خوب فهم بشه، مالکم عبد الله مالکم اله غیره، حقیقتا همه چیز تغییر میکنه. یعنی حتی هم حتما سنن تاریخی ما، اون فرهنگی که آبای ما داشتن، وقتی یه پیغمبر تو جامعه میاد همه اینا باید به نفع خدا پرستی تغییر کنه. مسئله صرف یه صلات و یه منسک عبادی نیست، بحث پرستش خدای متعاله. ما در عالم حتما پرستشی داریم، پرستش تعطیل نمیشه، اونی که به اختیار ماست انتخاب معبوده. اینو مکرر تقدیم کردم که خدای متعال در سوره کافرون به همین اشاره میفرماید: قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم ما عبدون ما اعبد. شما هم میپرستید منم میپرستم، نه اینکه ما فقط عبادت میکنیم، اونا هم عبادت میکنن، معبودمون دوتاست. وقتی عبادت و معبود دوتا شد دین هم دوتا میشه، دین همون مناسک پرستش، لکم دینکم ولی دین. پس صرف بحثی صلات نیست، گرچه نماز عمود الدینه، توجه به حضرت حق، ذکر الهی، این عمود دین خداست، عمود الدین. ولی بحث سر پرستش خدای متعاله. یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. اگر بنا شد خدا رو بپرستیم، باید تمام زندگی خودمون رو متناسب با خدا پرستی تنظیم کنیم. هیچ اشکالی نداره که انسان وقتی معبود خودش رو تغییر میده، از پرستش دنیا و نفس و شیطان رو میاره به خدای متعال و موحد میشه، تمام زندگیش تغییر کنه، تمام مناسک و قواعد زندگیش بر اساس پرستش خدای متعال شکل بگیره، که این میشود دین. این دین هم باید خدای متعال بیان کنه. مناسک پرستش خدای متعال از طرف خدای متعال به وسیله انبیا بیان میشه. بنابراین همین یک کلمه اعبدوا الله ما لکم من اله غیره واقعا همه مناسک اجتماعی رو تغییر میده. هیچ اشکالی نداره که اصلاتو که تعمرو که انترو که ما یعبد آبانا، بله اگر میخواییم خدا رو بپرستیم دیگه نباید دنبال پرستش غیر باشیم. او انف الفی انوال نامان نشا، بله اگر اله اوست و ما عبدیم، مناسک تجارتمون هم عوض میشه، یعنی باید تجارتمون هم بشه ذکر. بنابراین نیست که توحید به عنوان یک اعتقاد در یک گوشه زندگی ما بماند و بقیه زندگیمونو خودمون تنظیم کنیم، که توحید نیست که. پس بنابراین پرستش خدای متعال باید همه زندگی رو فرا بگیره. اگر انبیا هیچ حرفی جز این یک کلمه نداشتن اعبد الله ما لکم من اله غیره، تمام زندگی انسان تغییر میکرد، به خاطر اینکه تمام افعال انسان، احوال انسان درش پرستش است. انسان هر نگاهی که میکند، هر حرفی که میزند، هر اقدامی که میکند، هر دلبستگی یا دلکندنش درش پرستش است. منتها انسان یا نفس و شیطان و دنیا رو میپرسته، به تعبیر نورانی قرآن عبد و طاغوت، طواغیت رو میپرسته، پرستش اونا مبنای شکل گیری مناسک زندگی انسان است، یا پرستش خدای متعال. اونها هم که خیال میکنن از پرستش فارغن، اینطور نیست. تمام این دستگاه پیچیده‌ای که شیاطین و مستکبرین در عالم درست کردن دستگاه پرستش، منتها پرستش دنیا و پرستش تواقید و پرستش شیطان و نفس، این تعابیری که در بیان نورانی قرآن آمده. لذا این ادعایی که اینها میکنن از یه طرف خوب متوجه شدن که حضرت میخواد با این دستوری که آورده اعبد الله ما لکم من اله غیره تمام مناسک زندگی رو تغییر بده، میخواد تمام سنت های پیشین رو عوض بکنه، جاش یه مناسک و سنن جدیدی بگذاره. ولی این که اصالات و که تعمر و که پیداست، اونها قبول ندارن، احساس میکنن که برفرض اگر ما بخوایم دین انبیا رو قبول کنیم، خب این هم یه گوشه ای از زندگی ماست، این هیچ ارتباطی به این نداره که ما اموال خودمون در اختیار خودمون نباشه، خودمون مالک نبینیم و هر کیفیتی که دوست می‌داریم و صلاح می‌دانیم در اموال خودمون تصرف نکنیم. ما خودمون مناسک تجارت خودمون رو تنظیم می‌کنیم، ولو منتهی بشود به نقص در مکیال و میزان، ولو منتهی بشه به عدم وفا و امثال این. الانم سخن بشر امروز هم همینه، حرف جدیدی نیست. الانم دنیای امروز تمام قواعدی که گذشته که میگن ما باید عرفی کنیم زندگی رو، رابطمون رو با آموزه های الهی قطع بکنیم و خودمون با تکیه به اصطلاح فهم خودمون جهان رو اداره بکنیم، بشر در دوران بلوغ خودش احتیاج نداره که این دیگران کمکش کنن، هم همین حرف هاست دیگه، حرف جدیدی نیست، شکل جدید و صورت جدیدی پیدا کرده. جواب موسی حضرت شعیب هم دو تا جمله است، من این دو جمله رو عرض بکنم و
انشاءالله یه مطلب دیگه ای رو تقدیم کنن. فرمود قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی و رزقنی منه رزقا حسنا. بهشون فرمان دو تا سرمایه دارم، مسئله این نیست که من میخوام بی جهت دخالت کنم، درسته، من میخوام همه مناسک زندگیتون رو اصلاح بکنم، تغییر بدم، قواعد زندگیتون رو باید از نو بچینید، ولی نکته اینه که یک ان کنت علی بینة من ربی، انبیا وقتی میان یه بینه‌ای دستشونه، با بینه تو عالم را میرن، بینه عالم دست نبی اکرمه، بینه عالم دست انبیاء الهی است، یک حقیقت روشنی در اختیارشون است، بینة من ربی، انعت میکنید، این بینه است که حق و باطل رو از هم جدا میکنه، این فرقانه. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. این بینه است که حق و باطل رو از هم جدا میکنه تو عالم و آخرش هم شر میشود، یه جا متراکم میشه، میشه شر البریه، یکی دم میشن خیر البریه. این صفبندی بر اساس همین بینه شکل میگیره، بینه الهی، بینه رسول، انبیا یه بینه ای با خودشون میارن، یه حقیقت روشنی با خودشون میارن که اینم از نهای پروردگارشون است. اونا در وادی ظلمات و حیرت نیستن، رو هوا و هوس حرف نمیزنن، بینه من رب. این نکته اول که بنابراین مسیر رو که امتشون رو در این مسیر میبرن مسیر واضحه و روشنی است. اگر کسی دنبال این بیان حرکت کرد، تو فضای تاریک و ابهام و زلال حرکت نمیکنه. جدا شد از این بیان زل من فارقکم، کسی از اولیاء معصوم الهی جدا بشه پیداست در وادی زلال قرار میگیره. حتی دینداری هم اگر بکنه، دینداریش دینداری در زلاله. ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، دینداریش هم دینداری در زلاله. بنابراین انبیا یکی از سرمایه هایی که میارن اینه، بینت من ربی. بعد فرمود و رزقنی من رزقا حسنا، یک رزق نیکوی خدا به من داده، من میخوام این رزق رو بین شما پخش کنم. این رزق فقط مربوط به خوردنی ها و آشامیدنی ها نیست، انبیا با خودشون یک رزق جدید برای امت خودشون میارن. اینی که در قرآن میفهمد لا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر، برای امتت دنبال اون چه که در دست کفار است نباش. این شکوفه هایی که در دست اونها سبز شده، اینها فتنه های اونهاست. و رزق ربک خیر، پروردگار تو برای تو، برای امت تو به احترام شما یه رزق بهتری قرار داده. این که در داستان قارون هست که وقتی اموال خودشو در معرض از کنم قوم حضرت موسی قرار داد، قوم حضرت موسی یه عدهشون میگفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش امکانات قارون در اختیار ما هم بود، تو برای ما چی آوردی موسی کلیم؟ قرآن فهمد قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن. اینی که دست قارون است که چیزی نیست، خدای متعال به قوم حضرت موسی چیز دیگه ای میده، شما خودتون رو مهیا بکنید، اگر شما خودتون رو مهیا بکنید اون ثوابی که خدا برای شما در نظر گرفته ثواب دیگری است. انبیا وقتی میان با خودشون واقعا یک رزق حسنی میارن، درهای آسمان گشوده میشه، ابواب رزق گشوده میشه. اگر ما با انبیا حرکت کنیم رزقمون تو عالم تغییر میکنه. رزق ما یا از دست انبیاست یا از دست شیاطینه، یعنی اون چه هم که شیاطین به دست میارن در واقع رزقی است که خدای متعال به تمنا و تقاضای فرائنه به اون اندازه‌ای که صلاح بوده عطا کرده. کلا نوم دوها اولائه و ها اولا و ما کنه عطا ربک محذورا. ما دو تا سفره تو عالم داریم، یه سفره که سفره نبی اکرم و انبیا، سفره امیرالمؤمنین هست، اون سفره حلال و رزق طیبه، اون شجره طوبی است. در عالم آخرت هم میشه بهشت، در عالم دنیا ازش تعبیر میشه به نعمت و نعیم، در عالم آخرت هم میشه جنت و مقامات جنت. یه سفره دیگه هم داریم که سفره ایست که خدا برای شیاطین پهن کرده، این هم رزق رحمانیت خداست. خدای متعال خیلی وقتا هم یه شکوفه هایی در اختیار اونها قرار داده، شکوفه های متنوع دنیا، لولا ان یکون الناس امتا واحدتا لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یسترون. فرمود اگه نبود که مردم یک امت میشدن، امت یعنی مردمی که یه منسک دارن، یه امام دارن، یک دین دارن، اگر همه همگرا نمیشدن، یه امت دارای یک دین، یک مکتب، یک امام نمیشدن، ما به اونایی که به خدای رحمان کفر میورزن سر سفره رحمانیت خدا نشستن دیگه، رحمت عام خداست، کفار هم سر این سفره نشستن. به اونایی که از سر سفره خدا نشستن و کفر میورزن اینقدر میدادیم که عرض کنم سقف خونهاشون از نقره بزنن، این امکانات رو بهشون میدادیم. روایت رو ملاحظه فرمودید، فرمود لولا ان یکون الناس امتا واحده، یعنی اگه شما مؤمنین تحمل میکردید، ما بیشتر به اونا میدادیم، اون رزق اونا چیز مهمی نیست. وقتی به اونایی که یک فرو به رحمانی همچین رزقی میدیم، اونایی که ایمان به خدای رحمان و رحیم دارن از دست اون میگیرن بندگی او رو میکنن، رزقشون رزق دیگری است. لذا انبیا وقتی میان نمیان ما رو از رزقمون محروم کنن، نمیان بگن شما تو دنیا متمتع نباشید، میگن در یه جهان دیگری متمتع، برید از سر سفره بهشت بخورید، از سر سفره جهنم نخورید. این چیزی که خدا برای شیاطین خلق میکنه همونیست که ازش تعبیر میشه به حرام، تعبیر میشود به رجس، همونیست که باطنش جهنمه، همونیست که باطنش شجره زقومه. ان شجره الزقوم طعام الاثیم، گناهکار از شجره زقوم میخورن در قیامت، آشکار میشه. تو دنیا هم همینطوره، به عکس مؤمنین هم از شجره طوبا میخورن. در روایت دیدید این شجره طوبا شجره ایست که در خانه نبی اکرم و امیرالمؤمنین هست، در خانه هر مؤمنی هم یه شاخ و برگی از این درخت هست. پس مؤمنین در زیر سایه شجره طوبا از این شجره میخونن تمام رزقشون، چون رزق ما که فقط رزق معده و غریزمون نیست که، ما قوای عجیب و غریبی داریم، هر کدوم رزقی دارن، قلب داریم، لب داریم، فؤاد داریم، سر داریم، صدر داریم، اونایی که در قرآن آمده ملاحظه کردید، غیر از این حواسی که داریم، چشم و گوش و زبان و امکانات طبیعی، قوای فراوان، اینا هر کدوم رزق دارن، خدای متعال رزقهایی برای اینا قرار داده. اگر سر سفره شیاطین نشستیم، از پرستش خدای متعال دست برداریم و به بت‌ها آوردیم، اونا هم رزقی دارن، بت‌ها که رزق نمیدن، رزق بت‌پرستارا هم خدا میده، اما از مجرای پرستششون، دنیا رو میپرستن، از اون سفره باید بخورن. اختیار با خود آدمه، آدم تو این دنیا آمده دو تا سفره خدای متعال پهن کرده، دو تا وادی، وادی بندگی، وادی طغیان و استکبار، برای هر کدوم هم خدای متعال یه دستگاه و سفره گسترده. اینجوری نیست که خدای متعال به اونا رزق میده به اینها رزق نمیده، اینطور نیست که پرچمداران مادی و فراعنه مستکبرین عالم زیر دستشون یه دستگاه رزقی درست میشه، چون اینا که خودشون نمیتونن چیزی تو عالم بیارن. این همه کر و فر و جلوه هایی که میبینید، این همه تمتعات مختلف دنیایی که میبینید، زهرت الحیات دنیا، شکوفای متنبع دون، اینا رو خدا برای اونا قرار داده. الا ما متعنا، ما بهشون این تمتع رو دادیم، متعنا هم بهی زهرت الحیات دنیا، این شکوفای دنیا هم رزق خداست. تو رزق خدای متعال دو جوره، یه رزقیست که رزق حسنه، یه رزق حسن نیست. اونی که دشمنان میارن اون رزق سر سفره شیطانه، دستگاه شیطانه، تعامل عصیمه، کلمهل یغلی فی البطون. الان هم میتونه اونایی که حرام میخورن الان هم از درون به هم میریزن. اینطور نیست که اونایی که حرام میخورن رزق حرام در انسان آرامش ایجاد کنه، اصلا اینطوری نیست. من آردن دکری فإن له معیشتن زنکن، عیش همین دنیاش زنگ میشه. تو نیست که فقط تو عالم آخرت یغلی فی البطون که قدیل همین به هم میریزه انسان، رزق حرام تو دنیا هم همین کارو میکنه، کما اینکه بس رزق حلال تو همین دنیا تو معنینه و آرامشو. حالا بحث پردامنه ایست دیگه، خصوصیات رزق حلال و حرام. و این رزق هم عرض کنه فقط خوردنی آشامیدنی نیست، روح ما رزق داره، صفاتی که در قلب مؤمن پیدا میشه، صفاتی که در قلب منافق و کافر پیدا میشه، اینا سر یک سفره، اونا سر یک سفره، اینا از قوای امیرالمومنین ارتضاب میکنم، از قوای وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم متنعم میشن، اونم از قوای شیاطین. پس بنابراین اونی که انبیا میارن با خودشون این دو چیز حتما هست، ان کنت علی بینه من ربی و رزقنی منه رزقا حسنا، شما خیال میکنید من به شما میگم که اینجوری خرید و فروش نکنید، میخوام شما ضرر کنید، میخوام رزقتون رو ازتون بگیرم. من یه رزق حلال برای شما آوردم، میخوام رزقتون حلال باشه. این که میگم اینجوری مناسک تجارتتون رو تغییر بدید، برای اینکه خدا رزقی به من داده، میخوام سر این سفره بنشونم شما رو. میگم اعبد الله ولا تنقص المکیال والمیزان، میخوام باب این رزق بتون بروی شما باز بشه، که اون رزق است که بقیت الله خیر لکن. که حالا اینجا عرض بکنم انتهای این رزقی هم که خدای متعال برای مؤمنین در نظر گرفته میشه دوره ظهور. رزق مؤمنین تو عالم متبلور میشه در دولت امام زمان علیه السلام، اون موقع آشکار میشه. لذا مؤمنین خیلی هاشون دوباره بر میگردن که بتونن سر اون سفره بنشینن و متنعم باشن، کما این که در رجعت و قیامت هم همین رزقه. این که در روایات بقیت الله به وجود مقدس امام زمان تعبیر شده، تعبیر همین آیات دیگه. اونهایی که بندگی خدا رو میکنن و با موازین الهی در عالم راه میرن، با موازین الهی زندگی میکنن، با کیل و میزان الهی میسنجن امور رو، اونها به یه بقیت اللهی میرسن. پایان سیر این جبهه اون بقیت الله، اون سفره است که خدا در ظهور پهن میکنه و در رجعت و در قیامت. پایان اینهایی هم که دنبال رزق حرامن همین جامعه های آرمانی است که میدونید دیگه، الان 400 ساله قریه چند قرن ملت ها رو دنبال همین چیزی که امروز میبینید دواندن، وعده دادن، هوس ایجاد کردن، حالا رسیدن به یه نقطه‌ای که داره فسادش ظهور پیدا میکنه، که حالا یه بحثی است در جای خودش باید عرض بکنیم که فساد وقتی به کثرت میرسه دیگه ظهور پیدا میکنه، فاکثر رو فی الفساد، اون وقت معلوم میشه که چه اتفاقی افتاده. دیدید یه آدمی ممکنه بیمار میشه، اول متوجه نیست، بهش میگه آقا نخور این غذا رو، بیمار میشی، وقتی به انتها رسید فراگیر شد این بیماری، تبدیل شد به مثلا سرطان فراگیر، اون وقت میفهمه چه اتفاق افتاده. الان که به دوره فساد فراگیرش رسیده، اون چیزی که به اسم اصلاح تو عالم به پا کردن و ما مسلمیم و میخوایم آدم رو از نو بسازیم و رسیده به همین چیزی که میبینید که دیگه به هیچ وجه قابل دفاع نیست، حالا دیگه آمدن یه مسیر دیگه باز میکنن، میگن تو دنیای حقیقی نشد، بشر رو ببریم تو فضای خیال و فضای سایبر، به قول حالا با تعبیر غیر دقیق تو فضای مجازی ما ببریم توی عالم دیگری، اونجا مردم رو ارضا بکنیم. حالا میدونید دنیایی که الان دنبال میکنن همینه دیگه، الان میخوان دنیای حقیقی رو لاغر کنن، این فضای عالم طبیعی هم که در زندگی میکنن کوچک بکنن، عالم خیال و فضای سایبر رو گسترده بکنن، اونجا ببرن، چون معتقدن اونجا محدودیت نیست، اینجا خیال میکردن میتونن همه رو به تمنیاتشون برسونن، نزاع بر سر دنیا پیدا شد چون امکانات محدوده دیگه. این نکته هم اینجا اشاره بکنم، رزقی که سر سفره انبیاست نامحدوده، هیچ تزاهمی نیست، اونایی که سر سفره انبیا نشستن هیچ تزاهمی در رزقشون نیست، رزق همه نامحدوده، در بهشت آشکار میشه، لهم فیها ما یشاءون، تو همین دنیا هم اینطوریست. ولی اگر رزقی که خدای متعال برای دستگاه شیطان درست میکنه رزق محدوده، تنازع بر سر همین رزق درست میشه، سر همین با هم دعواشون میشه، خیال میکردن میتونن جهان رو یه جوری بسازن، همه متمتع وعده دادن، بعد دیدن اصلا این شدنی نیست، حالا میگن تو این دنیا نشد، ببرین تو عالم خیال، تو فضای مجازی، اونجا بذار آیندهی که در نظر گرفتن مثلا برای چند دهه آینده برای جام جهانی اینه که به شدت فضای حقیقی محدود میشه. حالا من نمیخوام تحلیل بکنم شرایط کنونی رو، این که میبینید اقتصاد جام جهانی چند درصد لاغر شده در طول چند ماه، این میتونه مقدمه یه اتفاقات دیگه ای باشه که اونا در نظر دارن، کاملا اینو محدود میکنن، در اختصار یه عده‌ای قرار میدن، بعد بقیه رو میبرن تو فضای اوهام و خیالات، اونجا برشون امکان تمنیات خیالی رو فراهم میکنن، که حالا شما از من بهتر میدونید میخوان چه کار بکنن تو حکمرانی مجازی و چجوری میخوان با گسترش این فضا و حسگرها و امکان لمس از راه دور و امثال چه عالم خیالی دارن درست میکنن. آینده که در نظر گرفتن عالم تو عالم حس همه محدودن، زندگی ها بسیار محدود، ولی در عالم خیال، در عالمی که در اون فضا درست میکنن، میخوان همه دستشون باز بشه. علی حال من عرضم اینه که رزقی که برای انبیا نازل میشه رزق حسنه، رزقش هم رزق محدودیت داری نیست، اونجا اصلا تنازع نیست. وقتی انسان دستش به خزانه بی منتهای خدا رسید تنازع برداشته میشه، وقتی انسان عزیز شد به خدا وصل شد، تناظب از دسته میشه. حالا اینا رو در جای دیگه مفصل باید تقدیم کنیم، ولی تو اون دستگاه اینجوری نیست. رزق یک جوریست که بر سر همون رزق نزاع میشه دیگه. بله خدای متعال رزق میده، ولی سر همین رزق، سر همین سفره با هم تنازع میکنن، دعوا میکنن. ان شیطان یوقا بینکم العداوه البغض، ابزارش هم درست میکنه. ابزاری که شیطان درست میکنه برای ایجاد تنازع، فل خمر و المیسر مثلا، شراب برای شیطان درست شده. حالا روایت پیدایشش هم ببینید که چجوری این درست شده، این ماده نجس قمار برای بساط شیطان درست شده، ابزار ایجاد تنازع. به وسیله همینها بر سر سفره دنیا نزاع ایجاد میکنه، به خلاف دستگاه انبیا. دستگاه انبیا دستگاهی است که در اونجا بیانه الهی، پیغمبر با بیانه امت خودش. لذا کسایی که دنبال انبیا حرکت میکنن، افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، اینا در وادی نور حرکت میکنن، و اون نورا یعنی امامن، اینا به حیات طیبه میرسن. حالا این مقایسه های قرآن هم عجیبه دیگه، که عالم موت و حیات، عالم نور و ظلمت، دو تا عالمه واقعا. اونا در عالم موت هم رزقی هم دارن، تو عالم موت هم رزقی است دیگه، در ظلمات هم، وادی ظلمات هم رزقی برای خودشون دارن. جعل الظلمات و النور، تو اون وادی هستن و در اون وادی هم سیر میکنن. انبیا این دو چیز رو میارن. حضرت میگن من نمیخوام شما رو محروم کنم، من با بیانه اومدم، یه رزقی برای شما آوردم. میخواد بگه دست بردارم، نمیخواد سر این سفره بنشینید. و ما اريد ان خالفكم الا ما انهاكم، اینطور نیست که من سرم درد میکنه میخوام بیام با شما نزاع درست کنم، که بگم اینجوری خرید و فروش نکنید، بت نپرستید، دنیا رو نپرستید. من دنبال نزاع نیستم، نمیخوام خودم مشهور بشم، که من یه رزق حسنی دارم، یه بیانیه دارم، اون بدم شما رو همراه کنم با خودم. این اريد الا الاصلاح ما استطعت. همینجا عرض بکنم، کسی میتونه دست به اصلاح بزنه که دستش پر باشه، هم با بینه رب باشه، هم یه رزق حسنی آورده، خواد این رزق رو منتشر کنه. قواعد گسترش این رزق، رزقی که بندگان خدا دارن، رزق از وادی نور دیگه. لذا رزقی است که خوردن و خوابیدن و آشامیدن و همه چیشون در مسیر تقرب خدای متعال اونا رو دور نمیکنه. خوابشون، بیداریشون، حالاتشون تماما بر سر این سفره است. این اريد الا الاصلاح. اصلاح وقتی اتفاق میفته که یه پیغمبری از عالم غیب میاد با دست پر، و با این دست پر میخواد عالم رو بسازه، یه رزقی برای مردم از عالم بالا میاره، سفره میخواد پهن کنه. لذا همه رو دعوت میکنه، میگه تمام زندگیتون رو بر اساس این رزق الهی تنظیم بکنید. این اريد الا الاسلام مستطعت و ما توفیقی الا بالله. این پیغمبری هم که از عالم بالا میاد خودشو هیچ کاره میدونه، و ما توفیقی الا، من نمیگم که من کار میکنم، نه، من با دست پر آمدم، با بیانه آمدم، قصد تغییر مناسبات رو دارم، میخوام اصلاح بکنم، توفیقم هم تکم هم به خداست، هرچه خدا توفیق بده من در کارم پیشرفت میکنم. علیه توکل تو، سرمایه انبیا اینه، علیه توکل تو و الیه انیب. عرض کردم جمله آخری که امام حسین علیه السلام در این وصیت نامه‌شون به برادر بزرگوارشون محمد حنفیه دارن همینه، و ما توفیق الا بالله، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی. بعد میفهمن که پایانش، و ما توفیق الا بالله، علیه توکلت و الیه انیب. فهمن توفیق من در این راه با خدای متعال دارم، پیش به خدای متعال توفیق میده، کار من جلو میبره، به خدا تکیه کردم، رجوع منم به سوی خدای متعال هست. این یک نکته ای که در عرض کنم آیات و روایات آمده در آیات قرآن که منشأ فساد رو عرض کردم، رجوع از حضرت حق و طبیعتاً به هم خوردن موازین اجتماعی و ایجاد یک عذاب فراگیر و رنج فراگیر برای جامعه. این یک فساده که اصلاحش هم با یه پیغمبری واقع می شود که باید از عالم بالا بیاد با دست پر، با بیانه، با رزق حسن و با اتکای به خدای متعال، علیه توکل تو، با امید به توفیق الهی. میخواد چه کار بکنه؟ میخواد مردم رو بر سر یه سفره دیگری بنشونه، میخواد اونها به بقیت الله برسن، میخوان اون چه که تای سفره برشون میمونه بقیت الله باشه. عرض کردم از بقیهی که توی تجارت برای آدم میمونه تا اینکه اون بقیهی که برای همه امت میمونه که دولت حضرت و خود حضرتن. خود حضرت مهمترین چیزی هستن. ممکن آدم این به نظرش نیاد که بقیت الله چطور خود امام زمانن کار خیر بقیهی و اون چه خدا برای من نگه میداره تو کار خیر خود امام. درست دقیقا همینطوره. لم تنال البر حتی تنفقوا مما. شما به بر نمیرسید مگر از اون چه دارید تو این راه بگذرید، از محبوبتون بگذرید. مما توحبون انفاق بکنید. اگر اون چه دوست میدارید تو راه رسیدن به بر دادید وقت به بر میرسید. حضرتون بر ما هستید، خود امام بر حقیقیست. انسان اگه به امام رسید به بر رسیده. اون بقیت اللهی که خدای متعال برای مؤمن نگه میداره اگه انسان مؤمنانه تو عالم زندگی کرد اینه که به خود امام میرسه. همه چی، همه خیرات اونجاست. ان ذکر الخير كنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتها. پس این یه نکته بود. یه نکته دیگه که در قرآن از بعضی آیات استفاده میشه که مبدع فساد هست و فساد از اونجا ناشی میشه، علو و برتری جوییست. این هم در آیات قرآن آمده، به ویژه در داستان فرعون و قارون که یه جریان هستن دیگه، در مقابل حضرت موسی کلیم علی نبی نوالی علیه السلام از علو و استعلا اینها یاد میبره و این رو مبدع فساد میدونه. دو تا آیش رو اشاره میکنم ولی انشاءالله گفتگو در جلسه بعد. یک آیه اینه، در آیه چهارم سوره مبارکه قصص خدا میتونه بگه ان فرعون علا فی الارض، فرعون در زمین علو پیدا کرد، برتری جویی پیدا کرد. که حالا باید بحث بکنیم این علو بر کیه. ان فرعون علا فی الارض، به جایگاه خودش قانع نبود، یه جایگاه دیگری برای خودش میخواست. علا فی الارض، این علو سرچشمه فساد میشه. به دنبال این علو و جعل اهلها شیعا، سرزمین مصر که این عرض شاید مقصودونه، اهل اون رو متفرق کرد. یستضعف طائفه منهم، تو این دستبندی عده‌شون رو به استضعاف کشون. این علو منتهی می شود به پراکنده کردن یک امت و بعدم استضعاف یک طائفه. یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم، کار رو به جایی رسون، فرزندان پسر رو زنده دیگه همی داشت، دختران رو میکشت. یه نسل سوخته اینجوری میخواست درست بکنه که حالا اینم یه بحث پردامنه ایست که چرا این کار رو میکرده. انهو کان من المفسدین، خدا میتونه وقتی میخواد فساد او رو توضیح بده میگه ریشه این فساد یک کلمه است، ان فرعون علا فی الارض. این علو در زمین منتهی میشود به تفرق و استضعاف یک قوم و تسلط بر اونها. حالا داستان تا به جایی میرسد که پایان کار این میشه دیگه، یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم. یعنی همه چیز رو در اختیار خودش میدونه. ملاحظه کردی در همین سوره مبارکه در آیات بعد وقتی داستان فرعون به این نقطه میرسه میگه ما لکم من اله غیری، شما اصلا غیر من الهی ندارید. یعنی کم کم به جایی میرسد که خودش رو میگه انا ربکم الاعلا، به یه نقطه میرسه که میگه شما الهی غیر من ندارید. من الهی برای شما غیر خودم نمیشناسم. اله یعنی عرض کردیم، یعنی اون معبودی که همه سررشته های حیات انسان و وجود انسان در دست اوست. اله اونیست که همه اسماء و حسنا رو داره دیگه. اله حقیقی الله تبارک و تعالی همه اسماء و حسنا رو داره و همه عالم فقیر به اون اسماء هستن. عالم با اون اسماء اداره میشون، میگه است اله شما من هستم. لذاست که در مقابل اله باید تعلق کرد، نمیتونیم تعلق نکنیم. همون الله تبارک و تعالی اون حقیقتی است که در توحید صدوق الذی یتعلق الیه کل مخلوق، تمام مخلوقات بخوان یا نخوان به سوی او تعلق میکنن. متأ موقعی در حجابم، وقتی حجاب ها کنار رفت اون وقت مستر میشن. اندن قطاع الاسباب، وقتی اسباب از کار افتاد همه متضرر به آستان اون میشن. اله نمیشه در مقابلش خضوع نکنی. فرعون اینه میگه من الهی غیر خودم برای شما نمیشناسم. خودش رو در منزلت الوهیت میبینه که نه او میخواد بگه حیات و ممات شما دست منه، انا احیی و امیت. خاطر مبارکتون است از نمرود نقل میکنه، گفت خدای من زنده میکنه، گفت انا احیی و امیت، منم همین کارو میکنم، حیات و موت جامعه اینو بکشید و آزاد کن. یعنی به یه نقطه‌ای میرسد که انسان در علو خودش که خودشو اله عالم میدونه، مالکم الهانه، اله یک جامعه میدونه، همه چیزشون رو در دست خودش میدونه. الان هم همینطورها مستکبرین عالم به کمتر از الوهیت قانع نیستن. یه موقع فریب نخوریم بگیم منابع طبیعی منطقه مثلا غرب آسیا رو میخوان، این هست، نفت ما رو میخوان، ذخایر ما رو میخوان، ولی بیشتر از همه خود ما رو میخوان، میخوان ما برده اونها باشیم، به کمتر از این قائل نیستن. علم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، شیطان به کمتر از این که ما او رو بپرستیم قانع نیست، میخواد ما رو عبد خودش کنه. اینها هم همینطورن، لذا تعبیر قرآنی نه، فقط یه قومی عبد و طاغوت، اینا میخوان بپرستن اونها رو طواغیت و بعد اینا هم اونها رو میپرستن، یعنی آدم رو تا مرز پرستش پیش میبرن. همین فرعون عرض کردم قوم مصر رو به یه جایی رسونده، یه قوم برده گسترده درست کرده، همین اهرام رو دوش این برده ها ساخته، این سنگ ها رو از راه دور به اون زحمت می آوردن، این اهرام شگفت انگیز رو می ساختن، بعدم می مردن پای همین اهرام دفن می شدن، رو اله خودشون می دونستن. فساد از اینجا شروع میشه که ریشه فساد استعلاء علو. همه فسادی هم که در عالم می بینیم همینه، در مقابل علو و استعلاء عبودیت. عالم وقتی به صلاح برمی گرده که از این مدار علو و استعلا فاصله بگیره، یه عده علو و استعلا پیدا میکنن. این یک آیه است، یه آیه دیگه تقریبا پایان سوره است که وقتی داستان فرعون و قارون رو توضیح میده آخرش میفرماید که تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. یه دار دنیا داریم، این در دسترس اهل علو و استعلام هست، ولی یه دار دیگریست اون دوردست تلکت دار که البته در قیامت پرده ازش برداشت میشه، تو همین دنیا هم هست. تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. علو در انسان پیدا شد حتما دنبالش فساد میاد، از کمترین برتری جویی که انسان میخواد بالا دست باشه، از کمترین علو فساد آغاز میشه. انسانی که سر سفره میخواد لقمه رنگین تر تو سفره من باشه، بشقاب پرتر جلو من، فساد از همینجا شروع میشه. خودشو بالاتر میدونه، چه دلیل داره سر سفره لقمه لذیذتر تو بشقاب شما باشه؟ چه دلیل داره استکان پرتره رو شما بخورید؟ چه دلیل داره شاگرد بهتر من بردارم؟ چه دلیل داره میز بزرگتر من جلو خودم بذارم؟ و چه دلیل به جلو؟ از همینجا شروع میشه، از کمترینش که آدم لقمه لذیذتره رو میذاره تو بشقاب خودش تا برید جلوتر، فساد از همینجا شروع. انسان به این اندازه برتری جویی داشته باشه، میخواد کفش نوتر رو مال خودش برداره، بند محکمتر رو به کفش خودش ببنده، از اینجا شروع میشه تا میرسه به اونجایی که میخواد کل دارایی های جهان در اختیار خودش باشه، همه کار کنن ثمرش رو ببره، همه برده او باشن. به یه جایی میشه که مالک من الله غیره. وقت آدمایی که مفسدن با هم خوب جمع میشن، خدا متعال در و تخت رو به هم جفت میکنه. اونایی هم که عبدن دور هم جمع میشن، اونایی که برتری جویی ندارن دور هم بیا جمع میشن، اونایی که برتری جویی دارن خدا متعال یه فراینه درست میکنه، اینا رو دور اون فراهنه جمع میکنه. ملاحظه فرمودید والذین کفروا اولیاء الطاغوت، کسی زیر بار خدا نرفت، خدا متعال باب دندان خودش چیز درست میکنه، اینا رو با هم جفت میکنه و بعد اجتماعات شکل میگیره، فسادهای اجتماعی به راه میفته، میشه جامعه‌ای که سراسرش فساده. چرا؟ تو این جامعه علو و برتری جویی هست. حالا انشاءالله اینو تقدیم میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. سر به دریای غم ها
فرو می کنم، گوهر خیش را جستجو می کنم. گر پریشان شدم همچو گیسوی خیش، حکم عشقت روا مو به مو می کنم. کسی گله نکنه، اعتراض نکنه، دختر امیرالمؤمنین تو چرا اینقدر بیتابی میکنی؟ تو چرا پیر شدی؟ تو چرا موهات سپید شده؟ تو چرا قدت خمیده؟ تو چرا تو گودی قتلگاه قوقا به پا کردی؟ اینجا همون جاییست که همه عالم باید گریه کنن. انبیا گریه کردند، نبی خاتم گریسته، امیرالمؤمنین عبورش افتاد در صفین به کربلا، نقل کردن گریست، دوباره به خواب رفت، برخاست، دوباره گریست. گر پریشان شدم همچو گیسوی خیش، حکم عشقت روا مو به مو می کنم. من اسیر تو هم، نه اسیر عدو. دشمن کیه زینب رو اسیر کند؟ من به خاطر تو این راه آمدم. من از ازل با تو عهد بستم، من اسیر تو هم، نه اسیر عدو. من تو را کو به کو جستجو میکنم. اگه از مدینه به مکه و از مکه به کربلا آمدم، اگه از کربلا به کوفه و شام میرم، تمام دنبال سر تو هستم. کی شود نوبتم تا نگاهم کنیم؟ من که صورت نهان از عدو می کنم. از اون لحظه ای که سر مطهر تو بالای نیزه دیدم، هم خیلی تعجب کردم این دیگه چه مصیبتیست، هم خوشحال شدم، فهمیدم با سر میخواد ما رو راه بری کنی. همیشه تو این کاروان منتظر نگاهت بودم. چه شده یا ابا عبدالله؟ تو دیر میری، تو دامن راهب میری، در تنور خولی میری، ولی تو دامن ما نمیایی. کی شود نوبتم تا نگاهم کنی؟ من که صورت نهان از عدو می کنم. استخوانم شود آب از داغ تو، تا تماشای آب و سبو می کنم. دختر امیرالمومنین همه مصیبت ها رو میدانست. حدیث ام ایمن رو شنیده بود، از مادرش داستان کربلا رو شنیده بود.
لذا آمد پا به پای حضرت پای همه مصیبت ها ایستاد، از ورود به کربلا تا صحنه‌های عاشورا تا گودی قتلگاه تا مجلس ابن زیاد و دروازه کوفه و دروازه شام، همه جا صبر کرد، همه جا استقامت کرد، به خصوص از اون لحظه‌ای که امام حسین تو لحظه وداع اشاره به قلبش کرد، فرمود خواهرم آرام باش، مهیا شد برای این سفر اسارت، این بار سنگین رو به دوش کشید، این کاروان رو در محضر امام سجاد به بهترین وجه راه بری کرد، هر کجا تازیانه بلند می شد خودشو سپر قرار می داد، هر کجا طفلی قصه دار می شد دست نوازش به سرش می کشید، او رو تو دامن می چشاند، مراقب همه بود این کاروان به سلامت این مسیر رو طی کنه، نقطه ضعفی دیده نشه. ولی یه صحنه پیش آمد، یا بقیت الله، اینم البته وظیفه دختر امیرالمومنین بود، ولی اشکال به تعبیر نباشد، دیدن صبر زینب کم شد، صبرش تمام شد، دست به گریبان بود، وا حبیب رسول الله، یه نگاه کردید وا ویلا، برادرش قرآن میخواند و یزید دست به چوب خیزران برده، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته.